صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان، ساعت 7 بامداد به وقت ایران با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم خوش آمد میگیم به شما. در بامداد سه‌شنبه سوم شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 25 ماه اوت 2015 میلادی. امروز بامداد در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری گاه بارانی، در شمال غربی و شمال شرقی کشور هوا اندکی ابری خواهد بود در بامداد، در سایر شهرها هوا آفتابیه. در بعد از ظهر باران در شمال و شمال غربی ادامه خواهد یافت و گرد و غبار و وزش باد در تهران، قزوین، یزد، کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی و اندکی مه در استان خوزستان. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 17 درجه در اردبیل تا 47 درجه در آبادان، یعنی تفاوت 30 درجه سانتیگراد بین دو شهر. در مشهد، تهران و سمنان 33 درجه، در رشت، ساری، گرگان، تبریز و ارومیه 24 درجه، در اصفهان، شیراز، کرمان، یزد و بیرجند 36 درجه، در زاهدان و بندرعباس 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای همه آرزو میکنم. وزیر اطلاعات ایران میگوید نقش آفرینی در اعتراضات سال 88 از خطوط قرمز تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس است و کسانی که به گفته او عناصر فتنه هستند رد صلاحیت خواهند شد. با این حال محمود علوی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت تأیید کرده است که افراد به صرف آنکه به شخص خاصی رأی داده باشند و یا در ستاد انتخاباتی کاندیدایی فعالیت داشته باشند مصداق فتنه محسوب نمی شوند. محمود علوی در ادامه گفته است که حضور در تجمعات، هنجار شکنی ها، تعرض به نیروهای امنیتی و ایجاد چالش امنیتی برای نظام از معیارهای رد صلاحیت هستند. گفته های وزیر اطلاعات دولتی 11 در حالی است که آقای علوی خود دو بار در زمان انتخابات مجلس هم و انتخابات میان دوره‌ای این مجلس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در معیارها و ضوابط ایمنی خود در طرح بازرسی از سایت نظامی پارچین در ایران هیچ گونه مصالحه‌ای انجام نداده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگوی مطبوعاتی روز دوشنبه خود اضافه کرد حقیقت این است که ترتیبات اتخاذ شده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منطقی و در راستای شیوه عمل کاملا معتبر آژانس است. اشاره سخنگوی کاخ سفید به گزارش آسوشیتد پرس است که میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده است که برای بازرسی از تأسیسات مورد مناقشه پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. پیش از این یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز این گزارش را رد کرده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، از مسدود شدن کامل دو نقطه مرزی میان ایران و ترکیه خبر داد. آقای فضلی با نامناسب خواندن شرایط مرزی ترکیه، یکی از دلایل مسدود شدن مرز را به آتش کشیده شدن تعدادی از کامیون‌های ایرانی دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران 95% از مرز شهرستان خوی از دو طرف ایران و ترکیه بسته شده است. فرماندار ارومیه نیز از تعطیل شدن مرز سرو در این استان خبر داد و گفت توقف فعالیت این مرز به درخواست کشور ترکیه انجام شده است. در هفته‌های گذشته دولت ترکیه بیش از 400 حمله هوایی علیه مواضع حزب کارگران کردستان انجام داده است. این حملات در جنوب شرقی ترکیه در نزدیکی خطوط مرزی با ایران و نیز شمال عراق انجام شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است کسانی که رئیس جمهور پیشین ایران را تا حد تقدس بالا می بردند باید پاسخ بدهند که چگونه به خود اجازه دادند تا به گفته او چنین انحرافی در انقلاب اسلامی ایجاد شود. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین سخنان اخیر فرمانده سابق نیروی انتظامی را افشای توطئه هایی خواند که به گفته او در تلاش بود تا نقش روحانیت را در ایران کم رنگ کند. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی که به مشهد سفر کرده است با یادآوری طرح اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها از سوی محمود احمدی نژاد و مخالفت روحانیون با آن گفت آن زمان از نزدیکان این طیف میگفتند باید امام زمان بیاید تا گردن خیلی از علما را بزند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی پیش از این گفته بود محمود احمدی نژاد در واکنش به راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد سال 88 خواستار بازداشت محمد خاتمی شده بود. دفتر محمود احمدی نژاد این گفته ها را خلاف واقع و نادرست خوانده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از سفر وزیران امور خارجه فرانسه و بریتانیا به تهران، گفته شد که حدود یک ماه دیگه وزیر امور خارجه آلمان هم راهی ایران خواهد شد. درباره چالش‌های سیاست خارجی دولت حسن روحانی و تغییر نگرش‌ها در ایالات متحده با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم. سقوط بازار سهام شانگهای در چین، افت شاخص سهام در بازارهای اروپایی، آسیایی و آمریکا را به دنبال داشت. درباره نگرانی‌های محافل بورس جهان، تحلیل فریدون خاوند را خواهیم شنید. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به دستچینی از تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های امروز و مطالب کامل‌تری از میان صفحات درونی روزنامه‌های سراسری و همچنین مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. طبق معمول برای فرستادن پیامک از دو طریق می‌تونید استفاده کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20478 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. به دنبال سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به ایران که تقریباً بلافاصله پس از توافق وین انجام شد، در دو روز اخیر شاهد سفر فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران بودیم. روز گذشته اعلام شد که فرانک شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هم حدود یک ماه دیگه، یعنی اوایل مهر، به همراهی شماری از نمایندگان شرکت‌های تجاری و اقتصادی آلمان به تهران سفر خواهد کرد. درباره چالش‌های سیاست خارجی حسن روحانی امروز با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام، صبح بخیر به شما و بینندگان عزیز.
آقای روشندل، آیا ایران از نتایج سفر فیلیپ هموند راضیه و به نوعی از سفر مقامات عالی رتبه اروپایی برای تغییر نگرش‌ها در ایالات متحده استفاده می‌کنه؟
بله، این در واقع کارت بازی از رهبران اروپایی در مقابل آمریکا، کارتی بوده که در طول 30 و چند سال اخیر بعد از انقلاب همیشه ایران ازش بازی میکرده، با اون کارت در واقع بازی میکرده. اما در ضمن نباید فراموش بکنیم که این 12 سال اخیر نوسانات روابط خارجی ایران طوری بوده که آقای فیلیپ هموند اولین وزیر امور خارجی انگلیسه که به ایران سفر میکنه، و در مجموع هدف ایران از این سفرها به خصوص در دوران بعد از قطعنامه و توافقنامه این هستش که موقعیت خودش و توافقنامه رو محکم بکنه، و به نوعی هم از این قضیه برای اینکه آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده استفاده بکنه. ضمناً یک تأییدی از این مسافرها میگیره در مورد اینکه وضعیت ایران خاص هست در منطقه و ایران یک رهبر بلا منازع منطقه است.
آقای روشندل، در این میان به خصوص هر روز شاهد تنش‌های زبانی بین حسن روحانی رئیس جمهور با مسئولان سطوح مختلف مملکتی از رهبری گرفته تا قوه قضاییه، قوه مقننه و حتی نیروهای نظامی هستیم. تحلیل شما از تأثیر تحولات داخلی بر سیاست خارجی ایران چیست؟
ببینین، اولین هدف آقای روحانی این استش که دور دوم ریاست جمهوری خودش رو تحکیم بکنه و برای اینکه در دور دوم بتونه سیاست خارجی منسجمی ارائه بده، لازم است که قوه مقننه رو دست کم با خودش هماهنگ بکنه، اگر نه کاملا ولی به هر حال حمایت بیشتری از قوه مقننه در نظر داره. و همه اینها نوسانات قبل از انتخابات است که در پیش خواهد بود. و از طرف دیگه نظامی ها سایر بود این ابعاد این قضیه هستن که تا حدودی با اونها میبینین در حال کلنجار است. البته اخیراً همطور که دیدیم با خود رهبری هم استکاک کلامی داشته.
با این ترتیب چگونه این سیاست که در حال ستیز با تحولات و مخالفان داخلی هست میتونه بر سیاست خارجی آمریکا آنقدر تأثیر بگذاره که مانع نفوذ مخالفان کنگره آمریکا در تصمیم گیری بشه؟
مسئله نفوذ مخالفان آمریکا رو تا حدودی مخالفین کنگره رو در واقع تا حدودی از طریق فشارهای اروپایی و روسی داره در واقع بالانس ایجاد میکنه. اما دولت روحانی برنامه‌ای برای برقراری روابط عادی با آمریکا صرف نظر از مسئله توافقنامه برای دور اول خودش نداره. اگر روحانی در دور دوم تثبیت بشه و باقی بمونه، بتونه در ترکیب مجلس تغییراتی ایجاد بکنه، در اون صورت هستش که میتونیم بگیم که تغییرات ساختاری در سیاست خارجی ایران و یا سیاست خارجی آقای روحانی پدیدار خواهد شد.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
همانطور که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما جمع‌آوری شده که میتونیم الان به اتفاق بشنویم.
امروز آقای روحانی میگه ما توی دو سه سال به تعهداتمون عمل کردیم. آقای روحانی، درسته ما طرفدار تحسین، ولی دروغ نگو. شما به غیر از تفاهم‌نامه هسته‌ای که مردم ایران ازت ممنون هستن چه کار کردی؟ یه دختر جوونی رو به خاطر کشیدن کاریکاتور 12 سال که فرستادین زندان. خفقان بیشتر شده، هر روز دارن رو پشت بوناش دیشوی ماورا رو جمع میکنن. نون دونه 80 تومن رو کردین 500 تومن و 1000 تومن. حقوق کارمنده دولت رو بردین بالا، فکر اینا نکردین که تورم زیاد میشه. و کسایی که کارمند دولت نیستن و شغل آزاد دارن مثل دامدار و کشاورزا همیشه ورشکست شدن. کمی تفکر کن. اگه هم نخواهی تفکر کنی کمتر دروغ بگو، دونه که وارونه نمیشه. آقا
من یه شهروند تهرانیم، میگن برید موتور بیمه کنید، هزینه میدیم، ناقص میدیم، نمیدن. آخه این چه مملکتی ما داریم؟ خدا وکیل زندگیری کنید. سر سال که میشه تو که 1 میلیون پول بیمه ماشین رو میگیری، چرا تعهد نداری رو این پس مریضایی که میان اونجا؟ چرا وسیله‌ای که 2 میلیون هزینه‌شه 200 تومن میدی آخه؟ تو رو قرآن اینو پخش کنید.
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به مردم ایران بازگشایی مجدد سفارت انگلستان رو و ابراز امیدواری کنم که انشالله هر چه زودتر به زودی میشه دوباره از دیوارشون بریم بالا.
ما رهبرمون رو دوست داریم، ما جامعه‌مون رو دوست داریم. رهبری شجاع‌تر از این رهبر با تدبیرترین رهبر وجود داره؟ واقعا حرف بی ربطی زده نشده. این مشکلات در بین خود مردمه. ما پایین کار میکنیم، یکی به ما پول نمیده، یکی این مشکلات بین خود مردم. ایشان وظایف خود را به خوبی میدانن. بله، مردمی که این حرفا رو میزنن مملکت این طوریه، آقای خامنه‌ای اینطوری، ایشان بهترین رهبر است. نگاه رهبر چطور جامعه رو متحد نگه داشته.
روز گذشته به واسطه بحرانی که بازارهای سهام رو فرا گرفت، دوشنبه سیاه در بازارهای مالی جهان لقب گرفت. امروز در همین زمینه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روز گذشته در پی سقوط کم سابقه بورس شانگهای و ترس از فرو ریختن احتمالی اقتصاد چین در رکود، مهمترین بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا تکانهای بسیار شدیدی را از سر گذروندند. می‌خواستم از شما بپرسم چرا بازارهای جهان به اوضاع اقتصادی چین بدبین هستند؟
چین اولین قدرت صادراتی دنیا و از اون مهمتر بعد از آمریکا دومین کشور وارد کننده در دنیاست. چین هر سال 2000 میلیارد دلار کالا وارد میکنه. این به اون معناست که هزاران کارخانه در سراسر دنیا، میلیون ها تولید کننده، ده ها کشور سرنوشتشون به وضعیت اقتصادی چین وابسته است. از تولید کننده های مواد اولیه از جمله نفت گرفته تا سازنده های اتومبیل های لوکس آلمانی و لوازم آرایش فرانسوی. ماه هاست که از کندی آهنگ رشد در چین صحبت میشه و این برای اقتصادی با این اهمیت که دومین تولید ناخالص داخلی دنیا رو داره کاملا طبیعی هست که به تدریج با نرخ رشد‌های 10% و 9% گذشته خداحافظی بکنه و برسه به نرخ رشد‌های عادی برای یک اقتصاد بزرگ. منتها همه انتظار داشتن چین یک فرود آرام رو تجربه بکنه، نرخ رشدش یک باره پایین نیاد. حالا این طور به نظر میرسه که سه موتور محرکه رشد اقتصادی در چین، یعنی سرمایه گذاری، صادرات و مصرف داخلی، پویایی خودشون رو از دست دادن. میبینیم که بازارهای سهام در چین فرو میریزند، صادرات کاهش پیدا کرده و در بازار مسکن چین هم نشانه هایی از رکود دیده میشه. همه اینا بازارهای دنیا رو نگران کرده و وضعیت فعلی رو به وجود آورده.
اما خود چینی ها میگویند که امسال نرخ رشدشون حدود 7% خواهد بود. چرا بازارها به این پیش بینی توجه نمی کنند؟
به این دلیل ساده که آمارای رسمی چین در محافل اقتصادی دنیا زیاد اعتبار ندارند. شماری از محافل کارشناسی بین المللی که در امور چین تخصص دارند، با توجه به پایین اومدن واردات نفتی چین و همینطور کاهش مصرف الکتریسیته در این کشور، نرخ رشد امسال چین رو در سطحی بسیار پایین محاسبه می کنند، بین 1-4% و به نظر می رسه که بازارها همین پیشبینی بدبینانه رو قبول کردند.
آقای خاوند، به نظر شما دستگاه رهبری چین خواهد توانست اعتماد رو به بازارهای سهام برگردونه؟
چینی ها یک صندوق عظیم حاکمیتی دارند با حدود 3000 میلیارد دلار موجودی و احتمال داره حدود 30% این مبلغ رو اختصاص بدن به خرید سهام در بورس های چین تا بازارها به حالت عادی برگردن. البته این ابتکار به تنهایی برای بازگرداندن اعتماد به بازار چین و بازارهای دنیا کفایت نمیکنه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست نگاهی دارید به تیترهای صفحات نخست روزنامه‌های شهروند، ایران، جوان، آرمان و اعتماد.
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش انتقاد آقای حسن روحانی از افراطی‌گری در لباس انقلابی‌گری رو مورد توجه قرار داده. یک گزارش هم داره درباره تغییر سبک پوشش و آرایش مردان در ایران و از قول سخنگوی دولت خبر داده که یارانه 2 میلیون نفر قطع شده. روزنامه ایران در تیتر یک خودش اظهارات دوباره وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی درباره صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که در بررسی صلاحیت ها اصل بر براءت هست. عکسی که این روزنامه مربوط است به حضور آقای حسن روحانی و اعضای هیئت دولت در آرامگاه آیت الله خمینی. روزنامه جوان تیتر و عکسی که خودش رو اختصاص داده به دیدار وزیر خارجه انگلیس با آقای حسن روحانی و نوشته که انگلیس در سفر اول وزیر خارجه‌اش تفرقه رو آغاز کرده. هشدار رئیس قوه قضاییه به شورای نگهبان برای اینکه مراقب حزب جدید به گفته ایشون فتنه‌گران محکوم باشه. یکی دیگر از عناوین اصلی روزنامه جوان هست. روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول او نوشته که کسانی که حامی محمود احمدی نژاد بودن باید بابت او پاسخ بدن و گزارشی همین روزنامه داره درباره پارازیت ها و خط قرمز دولت که اظهارات وزیر ارتباطات در این بار است. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش اظهارات آقای ایوبی معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو منتشر کرده و گفتگوی مفصلی با او که ایشون گفته توقیف فیلم بدتر از هواپیما ربایی است.
جدال لفظی مقام‌های ارشد حکومتی درباره عملکرد شورای نگهبان در شماره سه‌شنبه روزنامه‌ها ادامه داره آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی منتشر کردن درباره اظهارات وزیر کشور و همچنین اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه. از جمله روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر روایت های چندگانه از روند احراز صلاحیت ها اشاره کرده که این ماجرای جدال اخیر از سخنان آقای حسن روحانی درباره شورای نگهبان آغاز شد، زمانی که ایشون در جمع استانداران گفت که شورای نگهبان چشم است و چشم نباید کار دست رو انجام بده. اما روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز خبر داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به سخنان دو روز پیش وزیر کشور واکنش نشون داده و همچنین سخنان آقای حسن روحانی و گفته که شورای نگهبان در مسئله انتخابات باید محکم بایسته. ایشون انتقاد کرده از اظهارات برخی مقام‌های دولتی در این زمینه و گفته که اونها قانون رو نمی‌شناسن. البته روزنامه ایران خبر داده که وزیر کشور هم دیروز عصر نشست خبری داشته و گفته که رئیس قوه قضاییه پیش از اینکه واکنش نشون بده باید کمی صبر و تحمل بیشتری از خودش نشون داده باشه. و روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه بیشتر مربوط به حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان یعنی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است که آقای لاریجانی گفته شورای نگهبان مراقب حزب جدید فتنه‌گران محکوم باشه.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره تعیین اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در تهران و دیگر استان‌های کشور.
بله، در حالی که جدال مقام‌های ارشد حکومتی بر سر عملکرد شورای نگهبان در انتخابات آینده همچنان ادامه داره، روزنامه قانون اشاره کرده که آقای احمد جنتی 5 عضو شورای هیئت نظارت انتخابات تهران رو تعیین کرده. آقای قاسم محمد تهرانی، فرهاد رهبر، محمد حسین صادقی، غلام حسین اسماعیلی و حسین ابراهیمی از کسانی هستند که در این هیئت عضو شدند با حکم آقای احمد جنتی که روزنامه قانون تاکید کرده همه این چهره ها کسانی هستند که به اصول گرایان نزدیک هستند و بنابراین ترکیب این هیئت در تهران نزدیک به اصول گرایان خواهد بود. در سایر استان ها هم روزنامه قانون تاکید کرده که چنین وضعیتی حاکم است.
ادامه ساخت و ساز در پادگان عشرت آباد موضوع گزارشی است در روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که در زمینه ساخت و سازی که سپاه انجام میده در پادگان عشرت آباد توافق صورت گرفته بود میان سپاه، شهرداری و میراث فرهنگی کمیته مشترکی تشکیل بشه و در این باره تصمیم بگیره. اما خبرنگار روزنامه اعتماد گزارش داده که روز گذشته مشاهده شده که ساخت و سازها در این منطقه ادامه داره و دو برج 14 طبقه سپاه همچنان در حال ساخت هست و سپاه به تعهد یا توافقی که انجام داده بود با سایر نهادها به نوشته این روزنامه پایبند نبود.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان صبحانه با خبر از گفتگوی اقتصادی با آقای خاوند تقدیر کرده و گفته از ایشون بپرسید که آیا بورس تهران بر اساس شاخص های جهانی است. همراه دیگری نوشته ایران دارد برای، یعنی در پیوند با مطلبی که روی وبسایت رادیو فردا درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری و فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا انجام شده، شماری اظهار نظر شده بر روی وبسایت از جمله یکی از همراهان نوشته ایران دارد برای تولید و تکثیر بمب اتمی وقت کشی می کند. در عوض همراه دیگری نوشته اقدامی بسیار سازنده صورت گرفته، چرا که با بازگشت به جهان آزاد یک گام بزرگ تاریخی و سازندگی واقعی بهتر از هر زمانی از تاریخ حاصل خواهد شد. ایشون اضافه کرده تاریخ گذشته با تمامی خوبی ها و بدی هایش سپری شده، مطمئنن بریتانیای کبیر از تاریخ آموخته است که با ملت ها و کشورها از روی عدل رفتار کردن افتخار و برکت را برای همه بهتر در بر خواهد داشت. بعد گفته این شنونده گفته امید است سفارت آمریکا و کانادا هم که دوست ملت و کشور ایران بوده و هستند هم به زودی گشایش یابند. همراه دیگری نوشته در هر دیداری توسط نمایندگان گروه 5 علاوه 1 حقوق بشر در آخر لیست با مسالمت دیکته می شود که سخنی در این مورد اخلاقی گفته نشود. بسیار ممنونیم از اظهار نظرهای شما. وقت اون رسیده که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مقابل گوام قرار می‌گیره. این در شرایطیه که خبرگزاری فارس نوشته تیم ملی هنوز نه زمین تمرین در اختیار داره و نه لباس. زمین ورزشگاه دستگردی که قرار بود در اختیار تیم ملی قرار بگیره در اختیار تیم ملی فوتبال عراق خواهد بود و کمپ تیم‌های ملی هم زمینش مناسب نیست فعلا برای تمرینات تیم ملی. از طرفی قرارداد فدراسیون فوتبال با اسپانسر تامین کننده لباس به پایان رسیده، قرارداد جدیدی فعلا منعقد نشده تا البسه تیم ملی رو تامین کنه. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد آنالیزور تیم ملی ایران دو جلسه از همراهی این تیم محروم شده در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به خاطر اینکه او یک کاریکاتوری رو منتشر کرد که محمود گودرزی وزیر ورزش و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال رو تشبیه کرده بود به بازیگران سریال برره که چند سال پیش از صدا و سیما پخش می‌شد. به هر حال این هم جالبه که در شرایطی که توی این فوتبال مدام مسئولین رسمی و بازیکن‌ها و دستندرکاران همدیگر رو به فساد مالی، تبانی و دخالت در تعیین نتایج و هزاران اتهامی که در صفحات ورزشی روزنامه و خبرگزاری و موج میزنه هیچ اتفاقی رخ نمیده، اما یک آنالیزور که در خدمت تیم ملیه به خاطر یک کاریکاتور هم جریمه نقدی شده و هم محروم از همراهی تیم ملی. بهرام امیری معاون باشگاه استقلال درباره مسائل مالی و مشکلات مالی این باشگاه صحبت کرده. خب مشکلات مالی برای میشه گفت همه باشگاه هست دیگه، عادی شده این خبر، اما این نکته در اظهارات او جالبه که گفته همدلی در تیم ما موج میزنه و مهدی رحمتی به عنوان یک بازیکن با تجربه ناهار روزانه بازیکنان جوان رو هزینه‌اش رو تامین میکنه. این واقعا عجیبه که سطح مطالبات فوتبال ایران در باشگاه‌ها الان به جایی رسیده که در حد تامین تغذیه و مسائلی از این دست هست برای باشگاه‌های حرفه‌ای. و خبر بعدی درباره محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید که گفته شده او نمیتونه روی نیمکت تیم ملی بشینه. مسئول برگزاری کلاس‌های مربیگری آقای اقبالی تاکید کرده که ما بهش مدرک نمیدیم به خاکپور چون غایب بوده تو کلاس‌ها و او حتی در ادامه گفته که خاکپور طبق گفته پزشک برای سلامتی ضرر داره که بخواد مربیگری کنه و استرس رو تحمل کنه، اونم در شرایطی که الان تیم ملی امید هم بازی‌های بسیار حساسی رو در پیش داره و اگر مدرک رو نگیره آقای خاکپور حتی اگر به توصیه پزشکم گوش نکنه و بخواد روی نیمکت بشینه کنفدراسیون آسیا این اجازه رو به او نمیده. و خبر آخر ناکامی تیم ملی والیبال ایران مقابل ژاپن در شرایطی که تیم بی ایران به ژاپن باخته بود، این بار تیم ملی ایران با ترکیب اصلی 3-0 مغلوب ژاپن شد تا این تیم با 3 شکست متوالی و نگران کننده جام واگنر رو به پایان برسونه. تیم بسکتبال زنان ایران هم مقابل موزامبیک در ترکیه شکست خورد. حالا با یک خبر خوب بخوایم به پایان برسونیم، والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های جهانی به مقام سوم رسید. روز خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
خب به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. بخش اول صبحانه با خبر در اینجا به پایان رسید. در آغاز بخش دوم در ساعت 7:30 پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیر اطلاعات ایران میگوید نقش آفرینی در اعتراضات سال 88 از خطوط قرمز تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس است و کسانی که به گفته او عناصر فتنه هستند رد صلاحیت خواهند شد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در معیارها و ضوابط ایمنی خود در طرح بازرسی از سایت نظامی پارچین در ایران هیچ گونه مصالحه‌ای انجام نداده است. اشاره سخنگوی کاخ سفید به گزارش آسوشیتد پرس است که میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده است که برای بازرسی از تاسیسات مورد مناقشه پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از مسدود شدن کامل دو نقطه مرزی میان ایران و ترکیه خبر داد. آقای فضلی با نامناسب خواندن شرایط مرزی ترکیه، یکی از دلایل مسدود شدن مرز را به آتش کشیده شدن تعدادی از کامیون‌های ایرانی دانست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است کسانی که رئیس جمهور پیشین ایران را تا حد تقدس بالا می بردند باید پاسخ دهند که چگونه به خود اجازه دادند تا به گفته او چنین انحرافی در انقلاب اسلامی ایجاد شود. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین سخنان اخیر فرمانده سابق نیروی انتظامی را افشای توطئه هایی خواند که به گفته او در تلاش بود تا نقش روحانیت را در ایران کم رنگ کند. سازمان دهندگان اعتراضات خیابانی در بیروت پایتخت لبنان با رد پیشنهادهای دولت از هواداران خود خواستند تا شنبه آینده بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. خشونت در درگیری‌های نیمه شب یک شنبه در لبنان به زخمی شدن 99 تن از نیروهای امنیتی و 61 تن از غیر نظامیان انجامید. و آخرین خبر این که اداره امنیت ملی دولت افغانستان میگوید رهبر گروه جندالله وابسته به القاعده روز دوشنبه در استان قندوز کشته شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز گزارشی خواهیم داشت از گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان درباره روابط تجاری ایران و ارمنستان و اینکه ایران و ارمنستان در انتظار رفع تحریم ها چه انتظاراتی دارند. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استان های مختلف کشور. با فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم و از بردیا افشین درباره موسیقی خواهیم شنید. برای ارمنستان که تنها راه ارتباطی آن از طریق گرجستان است، ایران می تواند به دروازه‌ای رو به دنیا تبدیل بشه. در طرف مقابل هم ارمنستان دروازه قابل اعتمادی برای صادرات گاز ایران به اروپا و ترانزیت کالا به دریای سیاه میتونه باشه. گزارشی داریم از روبیک میناسیان همکار رادیو فردا در ارمنستان.
زمانی که هنوز مذاکرات بین ایران و گروه پنج علاوه یک در جریان بود، رئیس جمهور ارمنستان در نشست سران گروه بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای در اوفا ابراز امیدواری کرده بود که این مذاکرات به توافق میان ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا تبدیل شود. وی همچنین ابراز علاقه کرده بود که با برطرف شدن موانع موجود اقتصادی میان ارمنستان و ایران که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، پروژه های انرژی و ساخت سد بر روی رود ارس و همچنین خط آهن ایران به ارمنستان دوباره احیا شود. بعد از اعلام خبر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی، وزیر امور خارجه ارمنستان ادوارد نربندیان از اولین شخصیت‌هایی بود که در بیانیه‌ای با تبریک حصول توافق گفت ایروان از توافق جامع به دست آمده در مورد مسئله هسته‌ای ایران که نتیجه تلاش‌های هدفمند و سازنده بوده استقبال می‌کند. نربندیان افزود این توافق که از مدت‌ها پیش انتظارش می‌رفت دستاورد بزرگی به نفع ثبات و همکاری بین‌المللی است و امیدواریم این امر موجب توسعه همکاری ها و اجرای طرح‌های مشترک میان ارمنستان و کشور دوست ما ایران شود. در اولین واکنش نسبت به خبر توافق هسته‌ای، سفیر ایران در ارمنستان محمد رئیسی در 24 جولای در دیداری با خبرنگاران در ایروان گفت ایران ارمنستان را یک کریدور ترانزیتی خوب بین دریای سیاه و خلیج فارس می‌داند و پروژه اتصال ریلی ارمنستان به ایران برای ایران نیز مهم است. محمد رئیسی در ادامه گفت اولویت اصلی سیاست خارجی ایران توسعه روابط با همسایگان است. طی سال جاری معاون اول رئیس جمهور ایران به ارمنستان سفر خواهد کرد و مذاکرات در مورد پروژه‌های انرژی بین ایران و ارمنستان و همچنین در مورد پروژه‌های منعقد شده از جمله برنامه شمال جنوب و سد مقری بین ایران و ارمنستان در جریان این سفر برگزار خواهد شد. بعد از کنفرانس خبری سفیر ایران در ارمنستان، خبر تماس تلفنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران با هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان در صدر اخبار مطبوعات ارمنستان قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور ایران در این تماس بر لزوم گسترش مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرده و گفته بود دو کشور می توانند با توسعه روابط و گسترش همکاری ها گام های مؤثری در جهت منافع دو ملت بردارند. نخست وزیر ارمنستان نیز در این مکالمه تلفنی با ابراز خرسندی از رفع برخی موانع پیش روی همکاری های دو کشور در بخش انرژی و انتقال گاز خواستار ارتقای سطح همکاری ها در زمینه های مختلف میان تهران و ایروان شده بود. هویک آبراهامیان همچنین از آمادگی ارمنستان برای همکاری های سه جانبه میان ایران، ارمنستان و گرجستان در زمینه توسعه ترانزیت خبر داد و اظهار امیدواری کرد در یک نشست سه جانبه میان مقامات سه کشور مقدمات این همکاری فراهم شود. جالب توجه است که چنین روند روبه رشدی در تماس مقامات دو کشور ایران و ارمنستان و هم در پیگیری اجرای پروژه‌های مسکوت مانده از گذشته بی سابقه است. مطبوعات و صاحب نظران ارمنستان اما دولت ارمنستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و کوتاهی دولت و رژیم حاکم را در برقراری روابط اقتصادی و سیاسی مستحکم‌تر با ایران را نابخشودنی می‌دانند. برای ارمنستان که تنها راه ارتباطی آن از طریق گرجستان است، ایران می‌تواند به دروازه‌ای رو به دنیا تبدیل شود. در طرف مقابل نیز ارمنستان دروازه قابل اعتمادی برای صادرات گاز ایران به اروپا و ترانزیت کالا به دریای سیاه است. صاحب نظران در ارمنستان منتظر قدم‌های مقامات ارمنستان در برقراری روابط اقتصادی عمیق‌تر با ایران هستند و امیدوارند با رفع کامل تحریم‌ها از نفوذ اقتصادی روسیه در ارمنستان نیز کاسته شود. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان از وجود 28 متهم در پرونده فساد مالی شهرداری سیرجان خبر داده.
بله، هفته‌نامه پاسارگاد گزارش داده که یک سال بعد از کشف ماجرای تخلف و فساد مالی در شهرداری سیرجان، دادستان سیرجان آقای دادخدا سالاری به نوشته این روزنامه گفته که شمار متهمان این پرونده به 28 تن رسیده. این هفته‌نامه یادآوری کرده که مهرماه سال گذشته شهردار وقت، شهردار اسبق، رئیس شورای شهر و تعداد دیگر از کارمندان شهرداری سیرجان به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند، مدتی زندانی و بعد از اون آزاد شدند. پرونده این افراد در حال رسیدگی هست و به گفته دادستان سیرجان در حال حاضر این پرونده با 28 متهم و چندین جلد پرونده راهی دادستانی شده و در اونجا همچنان به دلیل پیچیدگی‌های زیادی که این فساد مالی در سیرجان داشته در دست بررسی است.
دلایل قطع آب آشامیدنی در تبریز رو روزنامه سرخاب بهش پرداخته.
بله، روزنامه سرخاب از قول مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خبر داده که وضعیت آب آشامیدنی در تبریز چند روز گذشته در ساعت‌های بحرانی شده، به این دلیل که ایشون گفته که لوله انتقال آب آشامیدنی از زرینه رود به تبریز که به گفته ایشون 53% آب شرب تبریز رو تامین می‌کنه دچار شکستگی شده بود و تا تعمیر بشه به مدت 33 ساعت برخی از مناطق تبریز مریض دچار قطعی آب بودن. البته ایشون گفته که باید در این زمینه فکر اساسی بشه و به فکر تامین آب آشامیدنی تبریز از محلهای دیگری هم باشه.
یک مطلب هم از روزنامه نصف جهان برامون انتخاب کردید.
بله، روزنامه نصف جهان گزارش داده که مقام‌های میراث فرهنگی در استان اصفهان اظهارات متفاوتی درباره سرقت کتیبه تاریخی از یکی از قلعه‌های تاریخی در سمیروم بیان کردند. اشاره کرده این روزنامه که هفته گذشته رئیس میراث فرهنگی سمیروم اعلام کرده بود که یک کتیبه تاریخی متعلق به دوره ساسانی که بسیار ارزشمند است از سوی سارقان میراث فرهنگی روبوده شده. حالا به نوشته این روزنامه، مقام‌های اداره کل میراث فرهنگی اصفهان میگن که کتیبه روبوده شده یا سرقت شده ارزش چندانی نداره.
روزنامه 19 دی از لغو ده‌ها قرارداد دولت گذشته در کیش گزارشی منتشر کرده.
بله، این بخشی از سخنان آقای اکبر ترکان هست، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، که به کیش سفر کرده. ایشون گفته دست کم 154 قرارداد زمینخواری دولت گذشته رو طی دو سال گذشته در کیش دولت آقای روحانی لغو کرده. اشاره کرده به اینکه واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های افرادی انجام شده که وجود حقیقی نداشتن و از طریق سندسازی این زمینخواری‌ها انجام شده.
روزنامه امید مردم از انتظار 8 ساله برای راه اندازی بیمارستان دو گنبدان گزارشی منتشر کرده.
بله، این روزنامه خبر داده که از 8 سال پیش پروژه ساخت بیمارستان 96 تخت خوابی دو گنبدان آغاز شده بود، ولی به رغم وعده‌های مکرری که داده شده بود برای راه اندازی این بیمارستان تاکنون این اقدام انجام نشده. حتی اشاره کرده که دهه فجر سال 93 هم اعلام شده بود که این بیمارستان افتتاح خواهد شد، اما این کار انجام نشده و حالا مقام‌های محلی میگن که خوشبین نیستن که تا پایان سال 94 هم این بیمارستان مورد بهره برداری
و روزنامه وارش گزارشی داره درباره بررسی زمینخواری گردنه حیران توسط سازمان بازرسی انجام شده. این بررسی،
بله، بعد از افشای ماجرای زمینخواری در گردنه حیران که برخی از مقام‌های محلی و حتی دو نماینده مجلس، نماینده اردبیل و نماینده آستاره یکدیگر رو متهم کردن به دست داشتن در این زمینخواری‌ها، حالا روزنامه وارش خبر داده که سازمان بازرسی استان گیلان وارد این موضوع شده و قرار است پرونده این زمینخواری رو مورد رسیدگی قرار بده.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، همیشه درباره اجرای نمایش ها برای ما خبر دارید، اما امروز درباره توقف اجرای نمایش، آن هم نمایش کالیگولا از آثار مشهور آلبر کامو، نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی، که متوقف شد. چرا اجرای این نمایش که با استقبال تماشاگران هم روبرو شده بود متوقف شد؟
خب متاسفانه همونطور که اجرای بسیار نمایش ها خبرهای روز هست، در ایران مدتی است که توقف یا در واقع توقیف کردن نمایش هایی که بر صحنه هستند، یعنی سانسور شدن، مجوز گرفتن هم شده جز خبرها. اولین بارم نیست، بارها شده که مثلا مدیر تئاتر آمده جلو اجرای تئاتر رو گرفته، مثلا چند وقت پیش به دلیل اینکه در یک نمایشی از موهای پلاستیکی استفاده کرده بودن جلو اجراش رو گرفتن، در یک نمایشی دیگه گفتن جملات بی ادبانه است. به هر حال به بهانه های گوناگون جلو اجراهای نمایش رو میگیرن، اونم به این دلیل است که وزارت ارشاد که مجوز صادر میکنه، یعنی سانسور میکنه و بعد مجوز صادر میکنه، نمیتونه پشت مجوزهای خودش به اصطلاح بیسته. به حالا نهادهای گوناگون گوناگونی دخالت میکنن در کار و هر نهادی هم میداد و میتواند که این به اصطلاح تئاتر رو متوقف بکنه. کالیگولا از 20 مرداد به صحنه رفته بود و با استقبال هم روبرو شده بود و بلیت هم برای چندین شب آینده فروخته شده، یعنی اعلام کرده بودن قبلا که دیگه تا چند شب آینده بلیت نیست و با وجود همه اینا آمدن و اصولا در اون سالن هما رو که نمایش کالیگولا در این سالن به صحنه رفته بود بستن، پلم کردن سالن رو. بعد که اعتراض شد یک بهانه‌ای درست کردن، گفتن که صاحب این محل بس شکایت کرده و به دلیل تغییر مجوز بدون تغییر کاربری بدون مجوز ما در سالن رو پلم کردیم. اما این سالن در واقع مدت ها سالن تئاتر هست با ظرفیت 170 تماشاگر، بارها هم تئاتر در او اجرا شده، هیچ خبری هم نبوده. بیشتر برمیگرده به محتوای نمایش کالیگولا. میدونیم که نمایش کالیگولا در واقع سرنوشت اون امپراتوری هستش که سومین امپراتور روم هستش که قدرت رو در جوانی به دست میگیره، عاشق خواهرش میشه، بعد خواهرش میمیره و او مرگ رو درک میکنه و بعد پوچی میرسه و به یک خودکامه تبدیل میشه و حکومت استبدادی رو شروع میکنه و در واقع سعی میکنه با کشتن دیگران به قول کامو آزادی خودش رو ثابت بکنه و نمایش در واقع نشون میده که استبداد میتونه چه به اصطلاح مصائبی رو بر جامعه آوار بکنه و گویا اینا هم متوجه شدن که این موضوع برای ایران خوب نیست.
یک خبر هم از به صحنه رفتن یک نمایش برای ما دارید، اون هم نمایش بحث داغ فرهنگی. آقای سرکار،
خب این بحث داغ که اصطلاحی است که جاری هست وقتی که یک بحثی چند جانبه میشه و حساس میشه. بحث داغ فرهنگی هم اصطلاحی است که حالا به کار بردن، یه مقدارم طنزآمیز است. این نمایش رو امیر لشکری نوشته و کارگردانی میکنه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته. یک نمایش تک پرده ای هستش که با یک نگاه طنز به مقوله فرهنگ میپردازه، برخورد آدم ها با فرهنگ، و میخواد نشون بده که موقعیت های اجتماعی از تفکر انسان ها هم ناشی میشه و چطور تفکر میتونه بر وضعیت تاثیر بگذاره.
خبری درباره دو نمایشگاه طراحی در تهران هم دارید آقای سرکویی.
بله، نخست توضیح بدم که دکادک اصطلاحی است که به کار میبرن وقتی که دریانوردان وقتی که یک قایقی به زمین میخوره و بعد یعنی اندک اندک دوباره برمیخیزه به آب میره و بعد دوباره به زمین میخوره و همینجور حرکت میکنه. حالا این دکادک شده عنوان نمایشگاه مهشید رزمارا در گالری مهرآبا که 78 اثر طراحی هست، بیشترش پورتراهای خودش، چهره خودش هست که با قلم فلزی، آبرنگ، مداد رنگی، ماجیک و آب مرکب خلق شدن و حالات روحی یک زن رو به خوبی در ایران نشون میده. نمایشگاه دوم هم طراحی هستش، اما طراحیایی با قلم فلزی، کار خسرو مهدوی، 51 اثر هستش در نگارخانه هنر ایران که قدرت بیان و قدرت بیان به اصطلاح این ابزار یعنی قلم فلزی رو به خوبی تونسته خلق بکنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صحبت فیسبوک شد، شماری از شما همراهان گرامی رادیو فردا بر روی فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو بیان کردید، از جمله درباره حذف یارانه حدود 2 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران. شماری پیامک به دستمون رسیده، مخاطبی به نام علیرضا نوشته شما اگر جلوی اختلاسگرا رو می گرفتین اصلا نیازی به یارانه نبود، چون با پولهای اختلاس شده به هر حال به هر خانواده 300-400 میلیون میرسید، تازه اون وزیره دیگه منت نمیذاشت که بگه پرداخت یارانه ها مصیبت عظماست. همراه دیگری به نام امیر نوشته پیش به سوی ورشکست کردن دزدان سرگردنه. ایشون اشاره کرده به اینکه ایران خودرو و سایپا دلشون نمیخواد که اتومبیل های ژاپنی وارد ایران بشه. درباره سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران هم بر روی فیسبوک رادیو فردا اظهار نظرهایی رسیده، از جمله همراهی نوشته البته جمهوری اسلامی از روابط دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی با بریتانیا به شدت هراس دارد، زیرا به قول ایشون از انتقال مفاهیم دموکراتیک و حقوق بشر به ایران می ترسد. ایشون اضافه کرده جمهوری اسلامی تنها به دنبال روابط تجاری است. همراه دیگری به نام آرش آریا نوشته اولا نباید در گذشته گیر کرد و باید درس گرفت. دیگر اینکه ما حافظه تاریخی خوبی نداریم. در بسته بریتانیا در میهن ما شیطنت کرده. درست ببخشید نوشته درست بریتانیا در میهن ما شیطنت کرده ولی باز به نسبت روسیه ناچیزه. ایشون گفته علاوه بر این که اگر منصفانه بنگریم و افکار حزب توده و شریعتی ها را از خود دور کنیم در مواردی حتی به نکات دیگری برمیخوریم. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که اظهار نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک و یا تفسیر و اظهار نظر از سوی شما بر روی وبسایت رادیو فردا نوشته میشه، منتشر میشه و یا پیام هایی که به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه با بیطرفی نظرات مختلف رو بازتاب بده. وقتی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم.
امروز از چند خبر کوتاه از موسیقی جهان میگم. خبرهایی از عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج. جرأت میشه گفت در روزهای اوج محبوبیت گروه گانز ان روزز در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 شاخص ترین چهره ها در بین اعضای این گروه راک آمریکایی دو نفر بودند، اکسل روز خواننده گروه و سلش گیتاریست اون. اما در میانه های دهه 90 میلادی بود که اختلاف بین این دو هنرمند بالا گرفت، اختلاف هم در سلایق هنری و هم در مسائل شخصی. در آخر در سال 1996 با بالا گرفتن درگیری‌های شخصی بین این دو سلش بود که گروه گانز ان روزز رو ترک کرد. از اون زمان تا به حال که نزدیک به دو دهه است همیشه در رسانه‌ها بحث درگیری و اختلاف این دو هنرمند مطرح بوده و حتی خیلی ها هم همیشه درباره احتمال آشتی اکسل روز و سلش حرف زدند و حتی برخی از بازگشت سلش گفتند و دیگر اعضای قدیمی گانز ان روزز به ترکیب گروه. اما در تمام این سالها هر دو طرف درگیری از خودشون سرسختی نشون دادند تا هیچ وقت آشتی یا حتی شکل‌گیری گانز ان روزز با حضور مردان اصلیش در روزگار اوجش عملی نشه. با این حال اینجور که رسانه‌های بین‌المللی دیروز خبر دادند به نظر میاد که پرونده مشهور درگیری و اختلاف سلش و اکسل روز پرونده‌ای پایان یافته است. روز بسیاری از رسانه‌های تخصصی موسیقی حرفایی رو که به تازگی سلش به زبون آورده بازتاب دادند، حرفایی که بسیار تازگی داشته و برای برخی هم حتی غیر منتظره بوده. سلش این گیتاریست 52 ساله در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی سوئدی از اثرگیری دوستیش با اکسل روز گفته و اضافه کرده چیزهای منفی که بینشون بوده رو کنار گذاشتند. سلش گفته همه چیز بینشون عادی شده و این اتفاق باید پیش از اینها می افتاد. با این حال وقتی خبرنگار این شبکه تلویزیونی سوئدی از سلش درباره احتمال بازگشتش به ترکیب گروه گانز ان روزز پرسید، او گفت در این باره چیزی نمیتونه بگه و بهتر موضوع رو عوض کرد. این رو هم اضافه کنم که الان در ترکیب گروه گانز ان روزز از روزهای آغازین و از جمع بنیانگذارانش تنها اکسل روز خواننده و آهنگساز گروهه که حضور داره. دیوید گیلمور، هنرمند کهنه‌کار و نامدار بریتانیایی، در چند هفته اخیر کلی خبرساز بوده و دیروز هم تک آهنگی جدید رو منتشر کرده. ما به این تک آهنگ تا ثانیه‌های دیگه گوش میدیم. اما یادآوری کنم که چند روز پیش بود که دیوید گیلمور اعلام کرد گروه پینک فلوید به پایان رسیده. این گیتاریست، خواننده و آهنگساز که تجربه حضور در ترکیب پینک فلوید رو برای نزدیک به 5 دهه داره، گفته طرفداران این گروه برجسته نباید انتظار اثری تازه رو از پینک فلوید داشته باشن. با این حال او از چند هفته پیش از این اظهار نظرش هم آهنگی تازه رو منتشر کرده بود به اسم Rattle That Lock یا آن قفل را بلرزان، و اون زمان بعد از انتشار این آهنگ اعلام کرد این تک آهنگ در آلبوم آتیش وجود خواهد داشت، آلبومی جدید که شهریور ماه قراره به بازار بیاد، که اولین آلبوم استودیوی انفرادی دیوید گیلمور بعد از 10 سال محسوب میشه. حالا دیروز هم دیوید گیلمور آهنگی تازه رو منتشر کرده که البته بازسازی یک اثر قدیمی است، یک آهنگ معروف از گروه بیتلز، آهنگی به اسم Here, There and Everywhere یا اینجا، آنجا و همه جا، با این توضیح که این آهنگ در آلبوم آتی دیوید گیلمور وجود نخواهد داشت به اون گوش میدیم. Here, There and Everywhere بازسازی آهنگیست از گروه بیتلز با اجرای دیوید گیلمور که دیروز منتشر شده.
یک پیامک که دیگه در این لحظات آخر به دستمون رسیده، بر اساس رعایت اصل بی‌طرفی این پیامک رو هم براتون بخونیم. یکی از همراهان رادیو فردا به نام کوروش نوشته: به آقایان بگویید صدای لبنانی‌ها در آمده، پول ندارند، یارانه مرا قطع کنید و به آنها بدهید خیلی زود. به هر حال میدونید که همچنان که گفتیم نظرات که به دست ما میرسه نظرات شماست و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما با رویا کریمی مجد وعده دارید.